شایخ ثقات که به این صورت بود که ما بیاییم با مشایخ ثقات اول یزید ابن خلیفه رو تصدیق توصیق کنیم، بعد که یزید ابن خلیفه توصیق شد با روایت یزید ابن خلیفه عمر ابن حنظه رو تصدیق کنیم. در فروع کافی جلد 4 باب کفارت و صوم صفحه 144 یزید ابن خلیفه میگه قلت لابی عبدالله ان عمر ابن حنظله اتانا انکه وقت پیش ما اومد یه خبری از صوم فقال ابو عبدالله اذن لا یکذب علینا. متأ خود یزید ابن خلیفه از کجا درست میشه؟ با مشایخ ثقات. چون صفوان ابن یحیی از یزید ابن خلیفه روایت داره، چون این من لا یحضر التقی جلد 2 صفحه 410 اینجا صفوان ابن یحیی از یزید ابن خلیفه روایت میکنه. در هر دو راه شما از قاعده مشایخ ثقات استفاده کردید، یکی کاملا مستقیم یکی هم باباست. راه سومم که کثرت روایت اجلا و عدم ورود قطن فیه بود که عمر ابن حنظله 145 روایت داره، پس کثرت روایت داره. اجلا از اون نقل کردم، یکی همین صفوان ابن یحیی، یکی منصور ابن حازم و یکی هم داوود ابن حسین. کمی روایت مقبولم داوود حسین نقل میکنه، کثرت روایت داره، اجلا هم هستن، قطعی هم که نداره، پس از این راه هم عمر ابن حنظله درست میشه. این سه راه بود. راه چهارم هم این بود که بر فرض عمر ابن حنظله را قبول نکنید، خدمت شما عرض شود که این روایت رو باید بپذیرید، چون اینجا اشتهار جابر ضعف سند وجود داره. برای اینکه ما به اشتهار و عدم اشتهار برسیم باید اون حیثیت مختص اون روایت رو نگاه کنیم. مثلا تو مرفوعه زراره ما گفتیم به لحاظ سند ضعیفه و شهرت جابر ضعف سند وجود نداره. چرا؟ چون تو اون مدلول مختص خودش که چی بود؟ مدلول مختص مرفوعه مرجح بودن موافقت با احتیاط بود، اون مشهور بین اصحاب نیست که به خاطر موافقت با احتیاط ترجیح بدن، لذا اونجا شهرت نبود بلکه چه بسا بگیم اعراض بود. ولی این مدلول مختص مقبوله چی بود؟ حرمت وضعی اخذ اون مالی که بدون اذن حاکم شهر قاضی جور به صاحب حق داده، در مقبوله داشت. و ما یحکم له فانما یأخذه سهتن و ان کان حقه ثابتن. اون چیزی که یأخذ این فرد طرف نزاع از سلطان جائر یأخذه سهتن، خود این حرامه، حرمت وضعی داره. و این کان حق و ثابتن لن. لذا ما میبینیم فقها تو بحث تقاص گفتن، جاهلیه هم گفتن که اگر بد شما اگر طلبی از کسی داری و حق توست، طلب توست، مال توه، ولی اون طلب تو رو نمیده، خودت سر از خود بری یه مالی از تو خونش یا تو مغازش برداری جای طلبت، اگه بدون اذن حاکم شهر باشه گفتن این درست نیست. این مطلب تو هیچ روایتی غیر از مقبوله وجود نداره و از اینجا امام میگفت پس باید بگیم شهرت عملیه جابر ضعف سند اینجا هست، که حتی ما اشکال کردیم که اگر مطلب مختص اون مطلب مختص فقها فتوا نداده بودن مثل مرفوع زراره ثابت میشد شهرت نداره، اما اگر مطلب مختص رو فتوا داده بودن ثابت نمیشه شهرت داره، چون ممکنه روایت دیگری هم اونا داشتن یا دلیل دیگری داشتن و بر اساس اون دلیل دیگر این فتوا را دادن. لذا مطابقت فتوای قوم با یک مدلول مختص روایت دلیل بر اشتهار اون روایت، اشتهار عملی اون روایت نمیشه، چون معلوم نیست مستند اونها همین بوده. ولی اون ورش درسته، اگر مدلول مختص رو مشهور فتوا ندادن معلوم میشه اون روایت مورد اعراض اصحاب بوده. لذا اشکال امام رو که در مرفوع زراره گفت شهرت جابر عملی جابر ضعف سند اون نمی شود قبول کردیم، و حتی قبول کردیم که اگر حتی اون مرفوع زراره هم می بوده مورد اعراض اصحاب بوده، همون حرفی که امام زد. ولی توی مقبوله این که بگیم شهرت جابر ضعف سند داره برای ما ثابت نشد.
این که الان صرف احتمالی که شما دارید میگید،
خب دیگه ما همینه دیگه،
وقت قاطم شهرت عمل جابر ضعف سند
جایی که استناد ثابت بشه، و الا صرف مطابقت فتوا با متن روایت دلیل نمیشه که به اون روایت عمل کردن، چون شاید روایت دیگری هم بوده همین متن داشته. ما اگر گفتن ما این رو میگیم به خاطر این روایت، این میشه شهرت عملی جابر ضعف سند، و الا صرف مطابقت فتواشون با متن روایت شهرت عملی جابر ضعف سند ایجاد نمی کنه. نه، تو روایاتی که الان در دست ماست تنها روایتی که این مطلب رو داره مقبوله عمر ابن حنظل است. این حرف امام درسته، اما ما برای رسیدن به شهرت عملی قدماییه باید بدونیم قدما مستند به این روایت فتوا دادن. ما اینو نمیتونیم بگیم، چون تو روایت موجود تنها روایت اینه، اما شاید اونها روایت دیگری هم بگید داشتن، یا دلیل دیگری هم داشتن که این مورد رو در اون دلیل دیگر داشتن و به استناد به اون فتوا داده بودن. واسه اینه که ما حرف امام، ولی ما اینو قبول کرد، این حرف امام درسته که تو روایات موجود تنها روایتی که حرمت وضعی رو داره همین مقوله رو هنزل است، و اینم درسته که خیلی از قدما چنین فتوایی رو دادند، اما این که فتوای اونها مستند به این بوده تا این بشه شهرت عملی، میگیم این ثابت نمیشه.
شهرت
فتوایی است، احسن، میشه فتوا، این عملی نمیشه، و فتوایی هم که جابر ضعف سند
است. فقها تفصیلی بین عین و دین ندادن توی اینجا که مثلا شما میخوای بری به محاکم مراجعه بکنی، یه وقتی از شما طلبی داری دینه، بعد میری یه مالی برمیداری از اون آقا تبدیل به عینش میکنی میای، این یه بحثه. یه وقتی هست نه، مثلا عین شما دسته طرف، بعد میری خودت اون
عینو
میخوای بری برداری تقاضا کنی، یا میری پیش حاکم.
در عین یه راههایی داره که توی دین نیست، مثلا شما با این عینو به این فروختی مشروط به این که در فلان زمان جنسو به شما، پول شما رو بده، پول شما رو نداد، شما خیار پیدا میکنی، اعمال خیار میکنی، معامله را بگو فصل میکنی، بعد از فصل مال خودت دیگه میری برش میاری میری. اینا تو عین هست، اما بدون خیار، بدون فصل، بدون هیچی اونجا هم شما نمیتونی بری ورداری. به تعبیر آیه تبریزی اگر فقیه بگه میتونی بری ورداری، اون حاکم شره، نه حاکم شره. حاکم شر این کارو نمیتونه، اجازه نمیده بدون اجازه. بله، یه وقت شما معامله رو فصل میکنی، خیار اجرا میکنی، بعد که اجرا کردی اصلا اون سبب انتقال ملکیت از بین بگو رفته، اون مال خودت دیگه، معامله فصل شده، مال خودت میری ورداری میاری. این فرق داره با اونجایی که نه، معامله صحیح باشه بعد شما جای طلبت یا چیز دیگری بخوای برداری. روشن شد فرق اینو دهیم؟ خب اما چون عمده بحث راجع به سند قاعده مشایخ، سند مقبوله مبتنی میشد بر قاعده مشایخ ثقات، یه بارم باید اینو ما مفصل بحث بکنیم. حالا مفصل در حدی کارون تو فقه را بیفته. به نظرم امروز مشایخ ثقات رو بحث کنیم و بگیم که چرا ما مشایخ ثقات رو قبول داریم و چرا مثلا آیه خویی یا آیه تبریزی قبول ندارن. اصل قاعده مشایخ ثقات کلام شیخ طوسی است در کتاب عده. عبارت شیخ طوسی تو کتاب عده اینه، عدت الاصول صفحه 153 میگه ازا کان احد الراویین مسندن و الاخر مرسلا. اگه ما دوتا روایت داشتیم که یکی از این دوتا راوی با سند نقل میکنه، یکی از دوتا راوی سند نقل نمیکنه، مرسلا نقل میکنه، اینطور نیست که کلن ما سنددار رو بندازیم جلو. نظر فی حال مرسل، نگاه میکنیم اونی که مرسلن نقره و صدر نیاورده چجور آدمیه، فَإِنْ كَانَ مِنْ مَنْ يُعْلَمْ اَنَّهُ لَا يُرْسَلُ إِلَّا عَنْ سِغَةٍ مَوْسُوغٍ بِهِ فَلَا تَرْجِيحَ لِخَبَرِ غَيْرِهِ عَلَى خَبَرِهِ. اگر ما دانستیم که این عهد و راویین مرسله نمی آورد مگر از آدم ثقه موثوق به، اینجا نمیتونیم خبر سنددار رو بر اون خبر مرسل مقدم کنیم، چون اگر راوی اون ثقه است اینم ثقه است، غایت الامر اون ثقه را تفصیلا میشناسم، این ثقه را اجمالا میشناسم. و لعجل ذلک، یعنی و به خاطر اینکه کسانی بودن که یعلم انه لا یرسل الا ان ثقه، ثبت طائفه، نه یه نفر و دو نفر، تمام طائفه تساوی قرار میدهن بین ما یرویه محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر و غیرهم من الثقات الذین عرفوا، اصلا معروف شدند به انهم لا یروون ولا یرسلون الا امن یوسق به. ثبت طائفه بین این و بین ما اسنده غیرهم، یعنی اگر مرسلین ها با مسند بگید دیگران تعارض کرد، طائفه مسند رو مقدم نمی کنه، اینا رو مساوی می دونن. و لذالک عملو به مراسیل هم ازن فردو ان روایت غیر هم، به مرسله اینها عمل میشه در اون جایی که مبتلا به معارض نباشه، عملو یعنی طایفه عمل میکنه. این فرمایش شیخ توسیست که گفتم این فرمایش اخباریست یا شهادتیست از شیخ توسی بر وساقت بر وجود افرادی که لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقه. بعد این افراد کیا بودن؟ قطعا بیش از سه تا بودن، ولی سه تاشون رو شیخ توسی نام برد. مشابه همین تعبیر رو نجاشی هم داره، منتها نجاشی اینو فقط در مورد ابن ابی عمیر داره، در زیل زندگی نامه ابن ابی عمیر، بعد از اینکه محمد ابن ابی عمیر زیاد متوفای 217 فوتش 217 هجری قمری میشه، دوره امام جواد از دنیا رفته، عرض شد که به خاطر شیخ نجاشی هم در زیل زندگی نامه ابن ابی عمیر، بعد اینکه میگه ابن ابی عمیر خواستن بگیرن و بعد خواهرش رفت روایاتش رو دفن کرد، کتابای روایاتش رو دفن کرد توی اون خاکی که بود، که بعد که ریختن چیزی پیدا نکردن رفتن، یه چند ماه زندان بود، بعد که آزاد شد اومد گفت خلاصه این کتابان کو خدا خدا رو خاک کردیم، برای اینکه اگه پیداش کردن که آزاد نمی کردن، خاک کردید بچه ها در نیاوردید، بعد که رفت خلاصه اینها رو کم در آورد، اینا پوسیدن از بین رفتن. بعد رفت مراجعه کرد به امام، گفت که من یک کتاب های روایی داشتم، روایات معتبری داشتم و جز از ثقه نقل نمی کردم، اینو نجاشی داده، و جز از ثقه نقل نمی کرد، اینو نجاشی نقل می کنه. اما الان اینطوری شده چکار کنم؟ گفت اون مقداری که یادت نقل کن، اونایی که سنداشو حفظ بود سنددار نقل کرد، اونایی که سنداشو حفظ بگید نبود مرسله نقل کرد. بعد نجاشی میگه این که اصحاب به مرسلات ابن ابی عمیر عمل میکنن و مرسلات اون رو همتراز مسندات دیگران قرار میدهند به خاطر همین قصه است، همین جریانه. یعنی معلوم شد این جریانه که شیخ توسی میگه نجاشی هم میدونسته و در ذیل ابن ابی عمیر نقل کرده این رو، معلومه؟ بله. ابن ابی عمیر متوفای 217، صفوان ابن یحیی هم متوفای 220 هم دوران، منتها احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی دیرتر فوت میکنه، 231 از دنیا میره. این سه نفر رو خلاصه نام برده. و این بحث الان توی مقبول امام حضره شما دید تعیین کننده است، جاهای دیگه هم تعیین کننده است. عرض شد که دو تا مطلب هم اینجا استفاده شده، یکی اینکه اینا جز از ثقه نقل نمی کردن و دیگر اینکه مرسلات اینها در حکم مسندات دیگران بوده، یعنی که نفر بعدیشون مجهول باشه مهم نبوده. خب عرض شد خدمت شما که از نظر وساقت هم اینو به شما بگم، ابن ابی عمر 410 تا مرویان عنه داره، صفوان ابن یحیی هم 104 نفر داره، بزنطی هم 52 نفر داره که اینها توصیق خاص ندارند و اگه شما قاعده مشایخ ثقات رو بپذیرید توصیق میشن. یعنی قاعده مشایخ ثقات توی 566 نفر تأثیر گذار میشه. حتی از این 566 نفر یه سری هاشون توصیق خاص ندارن ولی توصیقات عام دیگری هم دارم، مثلا این عمر ابن حنظله که کسرت روایت اجلا مع عدم ورود قتل فی رو داشت، ولی بعضیشون نه چیزی دیگه هم ندارن و از اینا زیادن. ابی زیاد نهدی، حسین ابن مصعب همدانی، اینا کسانی هستن که توصیه خاص ندارن و خدمت شما ارسلت با مشایخ ثقات درست میشن. از نظر تاریخی ما کسانی رو داریم که قاعده مشایخ ثقات رو خدمت شما هم شود قبول دارن. سید ابن طاووس در فلاح السائل این رو قائله، عرض شود که محقق هلی در معتبر، علامه هلی در نهایه، شهید اول در ذکرا، ابن فهد هلی در مهذب، محقق کرکی در جامع المقاصد، اون یه یارای قدرتمندی ما داریم، شهید ثانی در کتاب الدرایه، شیخ بهایی در شرح الفقیه، شرحی که بر ملای احصار داره، وحید بهبهانی در تعلیقی که بر منهج المقال داره. خدمت شما هم سبب اینا، وحید بهبهانی گفتم صاحب جواهر توی جواهر جلد 12 صفحه 435 جواهر، اینم میگم حالا اون آدرسایی هم که دادم همه رو من نیدم، مقدس اردبیلی توی حاشیه مجمع الفاتحه والبرهان صفحه 302 اینا رو نام برده، از سیم طاووس پیور نام برده، گفته اینا مشایخ ثقات رو قبول داشتن ولی من تک تک مراجعه نکردم یکی یکی. مقدس اردبیلی حاشیه مجمع الفاتحه والبرهان صفحه 302 اینا رو نام برده. صاحب جواهر هم در جلد 12 صفحه 435 خدمت شما هم سبب مشایخ ثقات رو پذیرفته. شهید صدر در شرح العروة الوثقا که طهارت عروه رو شرح کرده جلد 3 صفحه 34 ایشون هم مشایخ ثقات رو قبول داره. آیه سبحانی هم در کلیات فی علم الرجال صفحه 202 قاعده مشایخ ثقات رو قبول داره، چون وقتی میگه الذین عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون الا من يوثق به، یعنی یه چیز معروفی بوده، نه اینکه این مثلا نظر شخص شیخ بگید طوسی بوده، یه چیز معروفی بوده که شیخ طوسی اونو به عنوان دلیل بر مدعا قبول کرده و دلیل بر مدعا باید چیزی باشه که مورد قبول دیگران هم هست. در مقابل گروهی هم منکر مشایخ ثقات هستن، مثل آقای خویی توی مقدمه معجم رجال حدیث به 5 دلیل خدمت شاید قاعده مشایخ ثقات رو رد میکنه. عاشق جواد تبریزی هم همینطور، ولی بعضی از اشکالهای خویی رو قبول ندارن ولی در کل همون آنیه. آیا احمد شارودی هم قبول نداشت توی اینایی که ما دیدیم و مشایخ ثقات رو رد میکنه. خب اون ور که حرفش روشنه، ما ادله این وری ها رو بگیم و جواب بدیم به نظرم مسئله حل میشه. اشکال اول آیه خویی اینه که اگر واقعا یه همچین مطلبی معروف بود و بین اصحاب بود چطور غیر از شیخ طوسی کسی نگفته؟ خب قدما که فقط شیخ طوسی نبودن که، اون یکیشون بود. یه شیخ طوسی توی عدت الاصول بعد اومدید دارید میگید که همه گفتن. یکی هم نجاشی، اونم تو خصوص ابن نبی، بذار عبارت نجاشی هم بخونم. ان اخته، یعنی خواهر ابن نبی عمر، دفنت کتبه فی حال استتارها و کونه فی الحبس 4 سنین. 4 سنین ابن نبی عمر رو بدون اثبات مجرمیت انداختن زندان. من این روایات به این راحتی به دست من و شما نرسیده. یه دکمه لپتاپ میزنید میان یا میری بالا منبر حدیثا رو میخونی، یه پولی هم میگیری. اونا برای این حدیثا زندان رفتن. و کونهی فل حبس 4 سنین فحلکت الکتب بل ترکت ها فی غرفت فصال علیه المطر، بارون هم روی خروش فحلکت. فحدث من حفظه، از حفظ حدیث رو نقل میکرد. و من ما کان سلف الله فی عید الناس، و اون چیزایی که در دست بقیه مردم از حدیثاش پیدا کرده بود اونا رو میگفت. فلهازا اصحابنا یسکنون یعتمدون الی مراسیله. میگه شما همین دوتا رو دارید، چیز دیگه که ندارید که، چیز دیگه که همین دوتا رو دارید. و اینم اجتهاد اینا بوده، اجتهاد شیخ طوسی بوده. و الا اگر یه چیز معروفی بود، خب چطور تو کلمات قدما عینی و اثری نیست؟ روا ما عین و اثری از این نداریم، فقط همین دوتا گفتن. این معلوم میشه اجتهاد شیخ طوسی بوده. بعدم یه چیز عجیبی میگه، میگه این اجتهادش هم نمیگه و غیره هم، این از همون عبارت کشی گرفته. من تو دلیل بعدی میگم، حالا همین دلیل اول نقد کنیم. عرض شد خدمت شما که این جمله که شما میگید در کلمات قدما نیست، نقد اول ما، این وقتی درسته که شما تمام کتب قدما رو بگو یا اکثرشون رو داشته باشی، بعد اونا رو بری بررسی بکنی، بعد بگید در اونها چنین چیزی نیست. خب شما چقدر منابع از قدما در اختیار داری؟ و اون منابعی که از قدما در اختیار داری کدومشون متعرض مباحث رجالی هستن؟ ببین مثلا شما نوادر اشعری قمی رو داری، متا فتاوای احمد بن علی اشعری قمی بوده. ایزای فضل شازو داری، درسش بر فتاواش میگه، برای شده توضیح میداده. یا کتاب رجال که نبودن. شما رجال فضل شازو که الان نداری که بگی مثلا کتاب رجالی بوده، موارد مختلفی برای مشایخ ثقات بوده که با مشایخ ثقات توثیق میشدن و اونجا نگفته. شما اون چه که از کتابهای رجالی قدما داری یه دونه کشی داری که اونم اصلشو نداری، تحصیل شده شو داری، یه نجاشی داری، یه شیخ طوسی داری، خلاص. شلوغ کردن نداره که. همچی میگی لیسفی کلمات قدما عینون ولا اثر، اینگاه شما 500 تا کتاب رجالی از قدما داری. باز تو فقه و فتوا ما زیاد داریم، چون فتوا نسخه برداری میشده داریم، مثل فقه و رضا ابن باوی قومی، ایزای فضل شازان، نوادر اشعری قومی اینا. ولی تو رجال ما چند تا کتاب رجالی از قدما داریم که شما میگید میگه لیسفی کتب؟ شما 3 تا کتاب دارید، 2 تاش اینو دارن دیگه، چی میگی دیگه؟ 3 تا کتاب برقی که رجال نیست، طبقات. تازه نجاشی هم رجال نیست، فهرسه. فهرسه یعنی مؤلفین رو می نوشته. خب شما یه 3 تا رجال دارید دیگه، اینقدر شلوغ کردن نداره که. اصول هم که مثلا شما میگی که آقا مثلا تو بحث مقبول و فلان اینا مهم بوده، بعد میگفتن چند تا کتاب اصولی از نو داری؟ یه تلخیص شیخ مفید داری در حد 2 ورق که فقط آراء شیخ مفید گفته، یعنی مختاراتش گفته. خب طبیعتا تو مختارات که به این بحثا نمی پرداختن. یه دونه ذریعه سید مرتضی رو داری که سید مرتضی چون خبر واحد ثقه را اصلا حجت نمیدونسته، طبیعتا مشایخ ثقات هم به درد سید مرتضی نمیخورده. یه دونه هم عده شیخ طوسی رو داری که تو هم توش این هست. چی داری میشون؟ اونی که شما از قدما زیاد داری متن فتاواشونه. تو متن فتوا که مشایخ ثقات رو نمیگن که.
پس به درد ما هم نخورد دیگه، پس یه دونه شیخ طوسی
نه خیلی، ما میگیم شیخ طوسی گفته الذین عرفو، معروف شدند. یعنی ظاهر عبارت شیخ اینه که این امر معروفیست توی اصحاب. عبارت نجاشی هم بود اصحابنا یسکنون الی مراسلهی. یعنی شما تو سه تا کتاب رجالی که دارید تو دو تاشون تعبیر اشتهار داره، دو تا کتاب اصولی از قدما داری، یکیشون که به دردش نمیخورده که متعرض بشه، یکیشون تعبیر سوت طائفه داره. این تعابیر ظهور دارن در این که این معروف بین اصحاب بوده. شما چه قرینه ای آوردی بر این که از این ظهور رفعه بگید ید کنی؟ ادعای اجماعات شیخ طوسی تو کتاب دیگرش هم کی گفته ما قبول نداریم؟ اونجاهایی که میدونیم لطفیه، چون قاعده لطف و قبول بگو نداریم، میذاریم کنار. علتش اینه چون لطفیه، با قاعده لطف خیلی جای ادعای اجماع میکرده، ما کبرا رو قبول نداریم. ولی کم توی بحثای مثل رجال که دیگه قاعده لطف کاربرد نداره، که قاعده لطف مالی که امام نمیذاره همه امت بر خطا برن، اون مال حکمه. اما توی موضوعات مثل مباحث رجالی که به رفت قاعده لطف نداره. لذا اگر در رجال شیخ طوسی ادعای اجماع بر وساقت کسی بکنه، ما اون رو میپذیریم. کی میگه نمیپذیریم؟ اون اجماع توی احکامه، اونم به خاطر بحث قاعده لطفه که ایشون قائل بوده و ما قائل نیستیم، و روی حساب مبنامون چون یکی نیست نمیتونیم به اجماعات او اعتماد کنیم. این ریشش اینه، درست شد؟ این از اینه. ولی تو رجال اگر شیخ طوسی بیاد بگه اجماع دارم بر وساقت فلان، کی میگه میذارم که؟ پس این قرینه اولت که میگه لیس فی کلمات عین ولا بگی اثر، این درست نیست. چون اولا شما ازهری که بخوای از این رفعیت کنی نداری، و ظهور هم عبارت شیخ طوسی هم عبارت نجاشی که میگن عرفو یا اصحابنا یا سوت طائفه، در اینه که این یه امر گسترده و عام میبوده. تازه جایگاهی هم که تو بحث میذاره، مدعای شیخ طوسی مشایخ ثقات نیست تو عدت الاصول. مدعای شیخ طوسی بحث اینه که لزوماً مسند بر مرسل مقدم نمیشه، بعد در دلیل بر مدعا اینو ذکر میکنه، و شما در دلیل چیز رو میاری که مورد قبول دیگران هم بگی باشی. این راجع به قرینه اولی که آیه خویی اقام کرده.
آقا ما شب میگه جواب قدمایی نبوده که هر وقت مثلا فتوایی بدن این روایت رو میگه.
کیا؟ کدوم قدما؟ عرض میکنم ابن باوی قومی بعد، شیخ صدوق بعد، اما شیخ طوسی که اینجور نبوده، سید مرتضی هم اینجور نبوده، شیخ مفید هم 50-50 بوده، گاهی متن روایت گاهی نه. ولی بله قومیین یعنی صدوق، ابن باوی قومی، کوفیین، اشعری قومی، اینا متن روایت رو توی فتوا ذکر میکردن، این درسته. ولی الان ما با عبارت شیخ طوسی رو به رو هستیم و بگو نجاشی که اینا چنین دعوی بگید نداشتیم. نکته اینا راجعی در قرینه دومی که آیه خویی میاره، میگه شیخ طوسی گفته این ستا رو که نام میبره، بعد میگه و غیرهم، یعنی یه سری افراد دیگه هم هستن. خب اون افراد دیگه کیا بودن؟ میگه این همون اصحاب الاجماعی است که کشی گفته. چون این سه نفری که خدمت شما عرض شد، سه نفری که چی بود اسمش؟ بگید. صفوان و اینا رو نامونه، هر سه اینا جز اصحاب الاجماع هم هستن. اصحاب الاجماع 15 نفر دیگه هم هستن که شیخ طوسی نام نبرده. بنابراین این همون عبارت کشی بوده و این مشایخ ثقات چیزی غیر از اصحاب الاجماع نیست. و چون ما آقای خویی تو اصحاب الاجماع بیش از وساقت اینها چیزی رو قابل استفاده بگید نمیدانیم، بنابراین از مشاق ثقات هم چیزی بیشتر استفاده نمیشه. و اینکه شیخ طوسی فکر میکرده مروی و انه اینا ثقن، این همونه که بعضی ها تو اصحاب الاجماع هم فکر میکنن که مروی و انه اصحاب الاجماع ثقه هستن، مثل محدث نوری، و اون مبنا مورد قبول نیست. این هم یه خورده از عجائبه، اصلا به شأن آی خوی این حرف نمیخوره. ایشون گفته و غیر هم، یعنی غیر از این سه نفر افراد دیگری هم هستن که جز از ثقه نقل بگید
نمی کنند.
اما اینکه این همون حرف کشی باشه، این از کجا؟ ما اصلا افراد دیگری هم داریم که درشون ادعا شده و بعدش ما قبول داریم که اینها جز از ثقه نقل نمی کنند ولی جز اصحاب الاجماع نیستن، مثل جعفر ابن بشیر. جعفر ابن بشیر جز اصحاب الاجماع نیست، ولی در جای خودش بحث شده که جعفر ابن بشیر از کسانی است که از غیر ثقه نقل بگید نمی کنه. یکی دیگه محمد ابن اسماعیل ابن میمون زعفرانی است که این هم باز نقل شده که از غیر ثقه نقل بگید
نمی کنه،
در این حال که جز اصحاب الاجماع نیست. بنابراین این که بگید این غیره میشه همونی که تو اصحاب الاجماعه، این به نظر نمیاد اصلا حرف منطقی باشه. ممکنه این غیره جعفر ابن بشیر باشه، ممکنه محمد ابن اسماعیل زعفرانی باشه، ممکنه افراد دیگه بوده باشه، ممکنه تاتری ها بوده باشن، اینا همه ممکنه. لذا به این مقدار مدعای آیه خویی اثبات نمیشه. قرینه بعدی که آیه خدمت شما از شبت خویی میاره و آیه تبریزی هم میاره، میگن که ما یه تعدادی روایات داریم، میگن اینی که شیخ طوسی تو عدت الاصول گفته حتی خودش هم بهش عمل نکرده، میگن نقض میکنیم. پس قرینه سوم آقای خویی که خود شیخ طوسی هم به این مدعا عمل نکرده، کجا؟ توی تهذیب جلد 8 باب العتق و احکامه، یه روایت رو میاره که ابن ابی امیر عن بعض اصحابنا عن زراره عن ابی جعفر. خب اگه این مشاق ثقات شیخ طوسی قبول داشت، بعد میگه اون بعض اصحابنا هر کی باشه ثقه است، و بعد دیگه سند درست میشد دیگه. در حالی که شیخ طوسی گفته فاول ما فیه انه مرسل و ما هازا سبیله لا یعارض به الاخبار المستنده، چیزی که مرسل باشه با خبر مستند تعارض نمیکنه. پس میشه خود شیخ طوسی هم به این قائل نه. نه تنها اینو تو تهذیب گفته که نگه داره مثلا اول عمرش بوده، تو استبصارم که مال اواخر عمره دوباره در جلد 4 باب ولاء الصائبه حدیث 87 دوباره همین روایت رو نقل میکنه و اونجا هم همینو میگه، میگه این مرسله و به درد نمیخوره. داره که داره ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا عن زراره، درست شد؟ و روایات مشابه دیگه هم هست که ابن ابی عمر اومده از ابن ابی عمر از دیگران هست که نقل کردن و خود شیخ طوسی عمل نکرده. عرض شد خدمت شما که ما میگیم شیخ طوسی در کتاب همین تهذیب 95 تا روایت مرسل از ابن ابی عمر داره، 9 تا مرسل هم از صفوان داره، میشه چند تا؟ 104 تا. 9 تا مرسل هم از بزنطی داره، میشه چند تا؟ 113 تا. از این 113 تا 111 تاشو عمل کرده، 2 تاشو عمل نکرده. کمی 2 تا که شما شلوش کردید. 113 تا روایت مرسل از این 3 نفر داره، 111 تاشو قبول کرده، 112 دو تاشو گذاشته کنار که اونم همین دو تایی که شما میگی. تازه یه جا داره که دو تا روایت پشت سر هم از به اصطلاح مرسل از ابن ابی عمر نقل میکنه، روایتی میگه عن محمد ابن الحسین عن ابن ابی عمر ان بعض اصحابنا و ما احسبه الا حفص بن البختری. یعنی میگه ابن عمر از بعض اصحابنا نقل کرده و گمان میکنم که اون بعض حفص بن بختری بوده که کذابه. قال قیل لابی عبدالله علیه السلام فی العجین در یعجین یعجن و ملن ما این نجس، خمیر درست میکنن با آب نجس، کیف یسنابه، با این چیکار کنیم؟ حدیث اول میگه یوبا ممن یستهل و اکل المیتن، به اون کسانی که اکل المیتن رو حلال میدونن بفروش به اونا خمیر. بعد میگه انهو از همین محمد ابن الحسین ان ابن ابی عمر باز ان بعض اصحابهی ان ابی عبدالله قال یدفن و ولا یوبا، میگه این خمیره رو دفع کنید و نفروشیدش. بعد شیخ طوسی گفته و به هازن خبر نخوزون دونن اول، ما به این خبر دوم عقص میکنیم نه به اون خبر بگید
اول.
پس این دوتا روایتی هم که عقص گذاشته کنار، یکیش معارض داشته و گذاشته کنار که معارضش دوباره خود قول ابن ابی عمر بوده. پس میمونه یه دونه که همینی که اول خوندم که تو تحذیب بود و تو استفسار هم این همون روایت بود، میمونه یه دونه. خب یه کسی که در میان 113 حدیث 111 مورد به این قاعده عمل کرده، یه مورد دیگه هم به خاطر معارضه انداخته کنار، یه دونه دیگه هم گذاشته کنار، ما نمیدونیم چه گذاشته کنار. آیا 111 تایی که میبینیم عمل کرده اون رو نبینیم، اون یه دونه ای که گذاشته کنار اونو بگیریم و بین از قاعده رد کنیم؟ و نکته مهمی که باید توجه کنیم که تو نقد قرینه بعدیه آیه خویی هم از این استفاده میکنیم، قواعد رجالی قواعد ریاضی نیستن یا فلسفی نیستن که با یه مثال نقض ابطال میشن. قواعد رجالی بر اساس استقصا و ظاهره حال به دست میاد. یعنی شما موارد متعدد رو استقصا میکنید، یه ظاهر حال به دست میارید، بعد به این ظاهر عمل میکنید تا زمانی که ازهری پیدا نشود. قواعد رجالی اینجوری هست، قواعد رجالی برهان نیستن که مثلا برهان عقلی باشن تخصیص ناپذیر باشن یا مثال نقض ابطالشون، استقصایی هست، ظاهر حال هست. حالا این 111 مورد عمل کرده، یه مورد رو به خاطر تعارض گذاشته کنار، یه موردی هم گذاشته کنار، قطعا یه ازهری در ذهنش بوده که گذاشته کنار. ما به خاطر این یکی نمیتونیم خدمت شما عرض شود این رو بپذیریم و کل بگیم پس شیخ هم این قاعده رو قبول نشد، از اون بر 111 تو داریم. این هم راجبه این عرض شود خدمت شما که اشکال سوم آقای چندش گفتن از قرآن آقای خویی؟
سه تا.
چهارمین قرینه ای که آقای خویی میاره میگه این قاعده مشایخ صداد نقضهای فراوانی داره. مثلا صفوان ابن یحیی از علی ابن ابی حمزه بطانی روایت کرده در حالی که علی ابن حمزه بطانی ضعیفه. هم صفوان هم ابن ابی عمیر از یونس ابن زبیان روایت کردند در حالی که یونس ابن زبیان ضعیفه. صفوان و بزنتی جفتشون از ابی جمیله مفضل ابن صالح روایت کردند که ضعیفه. ابن ابی عمیر از حسین ابن احمد منقری نقل روایت کرده که ضعیفه. صفوان از عبدالله ابن خداش روایت کرده که ضعیفه. بزنتی از مفضل ابن صالح از عبدالله ابن محمد شامی روایت نقل کرده که ضعیفه. باز بزنتی از حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطاهنی هم روایت نقل کرده که ضعیفه. بعد آیه خویی میگه من این اشکال به طرفداران مشایخ ثقات گفتم، آیه تبریزی هم میگه اینو. بعد اونا به من جواب دادن که شیخ طوسی گفته این ستا از کسانی نقل میکنن که امن یوسق و به، یعنی به نظر خودشون ثقه است نه اینکه به نظر شما ثقه باشه. گفته خب اگه این بوده باشه که اوضاع واویلا میشه پس اجتهادی میشه و به درد ما نمیخوره. اینو آیه تبریزی هم داره. جواب این اشکالم از همون حرف قبلی ما معلوم میشه. اینا برهان نیستن که ما مثال نفس به هم بخورن، اینها ظاهر حالن، آمن ظاهرن. حالا اگر یه جمعه ازهری پیدا کردیم کنارش میذاریم. بهتون گفتم ما در مورد ابن احمد 410 نفر مرگونه هم داره، صفوان هم 104 تا میشه 514 تا، بزنطی هم 52 تا 565 نفر. کل این کسانی که شما پیدا کردید که میگید که اینها ضعیفند و از اینها معقدن 13 نفر هم. 13 نفر تو 565 نفر میشه چند درصد؟ آیا این ظهور خراب کن میشه؟ دقیقا میکنی چی میگن؟ 13 تا تو 500 اگه قرار باشه با 13 تا ما 552 نفر دیگر بزنیم کنار و این ظهور خراب کن باشه، اکثر اومات فقهی رو بذارید کنار، چون اکثر اومات فقهی تخصیص دارن و مخصصاتشون هم نسبتش بیشتر از 13 به 550 میشه بوده 3 درصد.
چند تا حدیث فقط جواز
565 تا راویه؟
نه این از 13 نفر چند تا حدیث نه.
حالا صبر کن اینم بعد میگم اوضاعتون خرابتر میشه. تازه این 13 نفری هم که شما نقل میکنید همه جا اینا اعتماد نمیکردن. ما داریم جایی که روایت همین ابن ابی و همین افراد رو اینا اعتنا نکردن،
همیشه اینا دروغ نمیگفتن که
بعد همین روایت بعدیه. پس بنابراین این مقدار برای ابطال ظهور کافی نیست. بابا حدیث لا تعاد به اون محکمی و قوت که آیه تبریزی بارها بهش استناد میکنه با همه عظمتش دوباره یه استثناء داره، تکبیرات الاحرام 1 به 5 میشه 20 درصد، از این بیشتره که اگر قرار باشه با این نسبت. پس این نسبت، پس اولا اینا برهان عقلی نیست که مثال از بیرون بره. شما اگر انقدر استثناء پیدا کنی که ظهور از بین ببره حرف درسته، و تو 565 تا 13 تا ظهور خراب کن نیست. این اولا. بعد ثانیا من ذیل روایت مسمعی هم اینو گفتم به شما که اگر راوی ضعیف بود لزوماً کذب نیست و قرائنی که قدما در اختیار داشتند میتونسته باعث بشه، کما که باعث هم شده تو همون روایت مسمعی هم گفتم که به راوی که ضعیف میدونن بعضی جا اعتماد کنن. مگر همون مسمعی نبود که صدوق گفت من بهش اعتماد ندارم استادم اعتماد بگید نداره، ولی این روایت را هم من میپذیرم هم استادم، چون کتاب الرحمه و کتاب الرحمه مورد اعتماد هم من هم استادم. خب اونا این قرار رو داشتن، هیچ استبعادی ندارد، بلکه ما تقریبا اطمینان داریم به اینکه اینها مواردی بوده که اینها نسبت به این روایت چی داشتن؟ بگید قرینه داشتن. لذا جاهای دیگه به روایت اینا اعتماد نمی کردن. علی حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطالی چند تا روایت داره، خوب دقت کنید، چند تا روایت داریم که اینها به روایت حسن ابن علی ابن ابی حمزه اعتماد کردن؟ یه دونه. یعنی شما یه دونه روایت دارید که بزنطی به حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطالی نقل روایت کرده. اگه بزنطی حسن ابن علی ابن حمزه رو قبول داشت خب بیشتر روایت نقل میکرد. اتفاقا همین که تعداد روایت این افراد از این 13 تا 1 و 2 تاست، بعضیاشون مثل ابی جمیله 2 تاست، بعضیاشون مثل اون حسن 1 است، خلاصه تعداد پایینه، در حالی که تعداد روایت این افراد ضعیف زیاد بوده اینجا و بقیه روایتش رو اینها نقل نکردن، همین 1 و 2 تا ازش نقل کردن، احتمال اینکه تو این 1 و 2 تا قرینه داشتن رو تقویت میکنه. پس حرف اول ما اینه که با مثال نقض این قواعد ابطال نمیشن مگر به حدی برسن که ظهور خراب کن بشه و 13 تا تو 565 تا ظهور خراب کن نیست. بعد حرف دوم ما اینه که وقتی که شما این 13 تا رو نگاه میکنید تعداد روایتی که از این 13 نفر نقل میکنن 1 و 2 تا بیشتر نیست، در حالی که قطعاً بیش از 1 و 2 تا روایت از اونها در اختیار این روایت بوده. اینجا بحث وجود قرینه که ذیل مسمعی هم گفتم تقویت میشه. این هم راجع به این
پنجم.
بله پنجمی و آخریشو بگم، ایشون میگه اصلا امکان احراز چنین چیزی نبوده، جناب شیخ طوسی چجوری میخواست احراز کنه که این سه نفر فقط از ثقه بگید نقل میکنن؟ این اصلا قابل احراز نبوده، مگر اینکه خود این سه نفر میگفتن که ما فقط از ثقه بگید نقل میکنیم، که چنین تصریحی هم از این سه تا نقل بگید
نشده،
چنین تصریحی نقل نشده. بنابراین امکان نداشته کسی بتونه اینها رو به دست بده. این حرف هم قابل قبول نیست. اولا خود شیخ طوسی میگه این سه تا معروف بودن به این، معروف بشه میشه کلهس، و خود شما هم گفتید که ادله حجیت خبر واحد همونطور که محسوس رو میگیره کلهس رو هم بگید میگیره. خب یه چیز معروفی بوده و تو موضوعات هم این شهرت و شیا کلهس میشه، غیر از احکام، در احکام شاید حجت نیست علال احکام، ولی در موضوعات شیا حجته چون کلهس میشه، ولی امر مشهور رو نقل کرده. بنام یه امر غیر ممکنی نیست، 565 نفر بودن برای شیخ طوسی و نجاشی که رجالی بودن که چندین هزار راوی رو کنترل کردن، چطور بررسی این 565 تا امکان بگید نداشته؟ و تو این 565 تا نمیتونستن ظاهر حال پیدا بکنن؟ ببین آقا اکثریت این 565 تا ثقه بودن مثلا به چند نفر و این رو نقل کنن. پس اولا برای رجالی و کسی که کتاب رجال نوشته بوده بررسی اساتید اینها که 565 نفر بودن یه امر غیر ممکن نبوده، بلکه واقع هم شده بوده. و ثانیا اون چی که شیخ طوسی اینا نقل میکنن، میگه اینا معروف هستن بین طائفه، معروف که باشه تو موضوع میشه شیا، شیا میشه کلهس و حجت میشه.
نفرات بعدیش که همیشه معلوم نیست،
به بعدیا کار نداریم، فقط نفر مستقیم. لذا توی قضیه عبارت شیخ هم بیشتر از این ظهور نداره، میگه لا یروون و لا یرسلون الا ان یوثقوا به، مرویون انه بعدی اینها ثقه است، اما نفراتی اگر بعد از اینها قرار بگیرن اونها بگید ثقه باشن ملوش. این هم خوب شد گفتی افتاد. اون روایتی هم که یاد رفته بگم که آیش خوی شاد آورد که شیخ عمل نکرد، اون یه دونه، اونم زراره از ابن ابی عمر ان بعض اصحابنا ان زراره بود، و چون ابن ابی عمر نقل مستقیم از زراره بگید نداشته، نقل یه واسطه نداشته، حداقل دو نفر اینجا بودند. بعید نیست که شیخ طوسی چون دیده اینجا حداقل دو نفر بودن و قاعده مشهورها نسبت به نفر مستقیم تنها بگید جاری میشه و صادقه، لذا این روایت رو مرسل دونسته و کنار گذاشته. از اینجا مدعا دوم ما هم فهمیدید، ما توی مرسلات این ستا هم جای مرسلات این ستا رو قبول میکنیم که فقط یه نفر افتاده باشه، اونم نفر بعدشه، اما اگر میزان افتادگی بیش از بگید یه نفر باشه، ما نمیتونیم به این مرسلات بگید اعتماد بکنیم. اینم مدعای ماست که با اونایی که گفتم هم موافقه. مرویون انه مستقیم مهم نیست، چون مرویون انه مستقیم این ستا هر کی که بوده بگید ثقه بوده، اما مرویون انه بعدی اون معلوم نیست، چون مریض نفر بعدی هم از فقط ثقه بگید
نه اونجا. اگر اون 565 نفر رو که
565 معلوم مستقیمشون هم با واسطه ها نیستن که
ثقه بودن، شما میگی در آورده این
ثقه بودن مستقیما در میاد، بعدی ها چی؟ این 565 نفر مستقیم هم
شما این ادنگی میگی میتونست ظاهر حال رو دریافت بکنه، پا اگه دریافت کرده که اینا ثقه هم، پس مثلا همین رو باید تو فهرست می آورده اسماشون رو دیگه،
دلیل نداشته اسما رو که اسم روات رو که آورده به خاطر اینکه در فهرست بنابر این نیست. خوب دقت کنید، در فهرست کتاب برای توثیق و تضعیف نوشته نمیشه، فهرست برای معرفی مؤلفین و مصنفین شیعه است، لذا اگر جایی به توثیق و تضعیف هم بگید میپردازه یه امر استطرادیه. اون چه که در فهرست موضوعیت داره معرفی مؤلفین شیعه است که صاحب کتاب هم. و کتاب نجاشی فهرسته، بنابراین در فهرست شیخ موظف به توثیق و تضعیف نیست، به پردازه هم استطرادیست. تنها جایی که حرف شما درست در میاد کتاب رجال، که شما تنها رجالی که از قدما دارید رجال شیخ بگو طوسیه، اونم که نیمه کاره است، نیمه کاره بوده و از دنیا رفته. به همین جد این که توثیق و تضعیف در مورد فلان راوی تو کتاب فهرست معروف به رجال نجاشی یا فهرست شیخ نیامده باشد، دلیل نمی شود که اونها این رو ثقه نمی دانستن یا ضعیف دانستن، چون کتاب متصدی نیست و اونجایی هم که پرداخته استطرادیست، کما که اکثر موارد هم نپرداخته. شما توی فهرست نجاشی یا توی فهرست شیخ طوسی که نگاه می کنید، الان من آمارش هم به شما میگم، آمارش هم الان به شما عرض میکنم، عرض شد در کتاب فهرست نجاشی 1269 نفر رو نام برده، 500 نفر رو توصیف کرده، 44 نفر هم تضعیف کرده و راجع به اکثریت جمعیت، یعنی 715 نفر هیچی راجع به وساقت و تضعیف بگید ننوشته، چون اصلا کتاب کتابه بگید این کار نیست کتاب. این راجع به فهرست نجاشی. توی فهرست شیخ طوسی اوضاع بدتره، فهرست شیخ طوسی 912 نفر رو نام برده، 912 نفر رو نام برده، تعداد کسانی که توثیق و تضعیف شدن 76 نفر رو توثیق کرده، 6 نفر رو تضعیف کرده، یعنی 82 تا، 830 نفر رو هیچی نگفته. بنابراین از این کتابا کتابای توثیق و تضعیف نبودن که از عدم ذکرشون بگید پس معلوم میشه، بگو اینا ثقه نمیدونستن. میمونه رجال، که رجال هم کتاب نیمه کار است. روی حساب ما قاعده مشهور ثقات رو قبول داریم، فقط توی مرویان هم مستقیم هم قبول داریم، مرویان های باواسطه به دست نمیان و از عبارت شیخ طوسی هم بیشتر از مرویان هم مستقیم چیزی به دست نمیان، ولی این ظاهر حاله. اگر در جای ازهری پیدا کردیم از این ظهور رفعیت میکنیم. فردا بریم سراغ دلالت مقبوله عمر ابن حنزله. والحمدلله رب العالمین.